أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من یه مسئله رو سابق خیلی سریع ازش گذاشتم به تصور اینکه مسئله بحث نداره، مسئله عده متمتع بهایی که حامل باشه. بعد مراجعه کردم دیدم که این نیاز به بحث داره، یه مقداری هم بین کلمات علمای معاصر متفاوت هست. اینه که ابتدا کلمات علما رو میخونم، بعد یه مقداری در موردش بحث میکنم، بحث داره، و بعدن بحثایی رو که دیروز شروع کردیم رو بعدن ادامه میدیم. مرحوم آقای حکیم در بحث عقد متعه دارن تعتد الحائل بعد الاجل به حیرتین کاملتین، و فان کانت فی سن من تهید ولا تهید به خمس ده و اربعین یوم و فی الموت به اربعت اشهر و عشرت ایام ان کانت حره. اینا کار نداریم، این تیکه مورد بحث ما اینه. و تعتد الحامل به ابعد العجلین من المده و وضع الحمل ان کان الاعتداد للوفات و ان کان لغیرها فالظاهر ان عدتها وضع الحمل و ان کان الاهوتو انتظار ابعد العجلین منه و من المده. که ایشون فرقی نگذاشتن بین اینکه عده وفات باشه یا عده غیر وفات باشه، در فرق گذاشتن بین جایی که عده وفات باشه که ابعد العجلین رو فتوا دادن و عده غیر وفات رو وضع الحمل. خب این عبارت مرحوم آقای حکیمه. مرحوم آقای خویی اینجا احتیاط کردند و عبارت شوید تعتد الحامل به عبد العجلین من المده و وضع الحمل این کان الاعتدار للوفات بل لغیرها عیزن علی الاحوت. این احتیاط رو ایشون دارند. تو مسائل منتخبه هم همین احتیاط رو تکرار کردند با عبارت مسائل منتخبه این هست. البته عبارت مسائل منتخبه در ذیل عده طلاق هست این عدت المتمتع بها اذا کانت بالغتن مدخولن بها غیر یائستن حیدتان کاملتان و این کانت لا تهید لمرضن و نحوها فعدتها خمستون و اربعون یومن و عدت الحامل المتمتع بها ابعد العجلین من وضع حملها و من موذی خمستن و اربعین یومن علی الاحوت. مراد از این عدت الحامل المتمتع بها خصوص صورت عده غیر وفات هست که علل احوت ایشون تعبیر میکنن، اما در مورد عده وفات بعدش تو مسئله 1089 اذا توفیت زوج و جادل زوجت العده مهما کنه عمر زوج فتعتد الصغیره و البالغه و الیائسه علی السواء بدون فرق بین زوجت المنقطع و الدامه و المدخول بها و غیره و یختلف مقدار العده طبعا لوجود الحمل و عدمه فإذا لم تكن الزوج حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا كانت ارتفع أبعد الأجل أبعد الأجلين من هذه المدة وبعد الحمل. این دکتر عبارت رو داریم کنار، مراده از اون عدت الحامل المتمتعه ها خب روشن میشه. خب این هم عبارت آقای خویی. این عبارت آقای خویی رو مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای روحانی هم در مسائل منتخبشون این همین عبارت ها رو آوردن و مسئله رو با احتیاط گذاشتن، ولی آقایون بعضی آقایون دیگه این رو نپذیرفتن، من جمله آقای آقای سیستانی اون جایی که آقای خویی احتیاط کرده بودن در مورد عدت الحامل المتمتع بها، ایشون دارن عدت الحامل المتمتع بها وضع و حمله ها، وضع و حمله ها به این تعبیر کردن. بعد اون مسئله دیگه‌ای که در مورد این مراد از عدت الحامل المتمتع بها وضع و حمله ها، مراد خصوص صورت غیر وفات هست، چون در مورد وفات همون مسئله آقای خویی که داشتن که ابد العجلین چون این رو دارن، این همون مسئله 1093 اینجا این همون دارن. البته این عبارت مسائل منتخبه این دو تا مسئله کنار هم واضح میشه، ولی تو منهاج الصالحین منهاج الصالحین هم همین هست، منهاج الصالحین هم همین هست که عدت المتمتع بها تو منهاج ایشون دارن عدت المتمتع بها فی الحامل مدت و حمله ها، که عرض کردم مراد خصوص غیر عده وفات، چون تو عده وفات چیز کردن که بین دائمه و متمتع بها فرقی نیست، و همون عبارتی که آقای خویی اونجا در مسائل منتخبه داشتن اینجا در عده وفات ایشون آب دارن و عبارت رو آوردن. خب این آقای اسد محمد سعید حکیم اینجا یه مقداری عبارتشون متفاوت با عبارت آقای خویی احتیاط میکنن، ولی احتیاطشون با احتیاط آقای خویی تفاوت داره به خاطر یک تفاوت‌های مبنایی که در بعض مسائل دیگه ایشون با آقای خویی اینها دارن. حالا من میخونم عبارتو. ایشون دارن الاحوتو وجوبن فی المتمتع بها اذا کانت. حالا این نکته رو هم عرض بکنم، آقای خویی که در منهاج الصالحین احتیاط کرده بودن که به ابعد العجل در مورد حامل در قید وفات به ابعد العجلین، آقای وحید تو حاشیه دارن استحبابن، بنابراین آقای وحید هم مثل آقای سیستانی و آقای حکیم مرحوم اسد محسن حکیم ادده رو به همون وضع حمل میدانن، ولی استحبابن میگن ابعد العجلین رو مراعات کنن. آقای اسد محمد سعید حکیم اینجا احتیاط استحبابی البته آقای وحید دارن، اما آقای اسد محمد سعید حکیم احتیاط وجوبی دارن. میفرماین الاحوت و وجوبن فی المتمتع بها اذا کانت حاملا ان تعتد به ابعد العجلین من وضع الحمل و عدتا اذا لم تكن حاملا. تو این منهاج الصالحین آقای اسد محمد سعید حکیم جلد 3 صفحه 89 این عبارت هست. اون عبارت آقای خویی هم در مبانی منهاج الصالحین آقای حاج آقای قمی این چاپی که دست من هست جلد 10 صفحه 108 این عبارت 107 108 هست دیگه حالا من در یه رو منهاج صالحینه که مال آقای منهاج صالحین آقای سیستانی جلد 3 صفحه 174 و 175 هست. مسائل منتخبه آقای سیستانی صفحه 421 مسئله 1091 و 1093 اون تو مسئلهش هست. مال آقای خویی هم سلام دست شما درد نکنه. صفحه 323 مسئله 1087 و 1089 اون تو مسئلهش هست و مال آقای حکیم هم آدرسش رو عرض کنم. آقای حکیم هم جلد 2 صفحه 289 هست و مال آقای عبدالمحسن حکیم. اما مال آقای محمد سعید حکیم در جلد 2 صفحه 89 دارن مسئله 88 الاحوث و وجوبن فی المتمتع بها اذا کانت حاملن ان تعتد به ابعد الاجلین من وضع الحمل و عدتها اذا لم تكن حاملا. حالا عدتها اذا لم تكن حاملا رو این آقای خویی بین وضع حمل و 45 روز ابعد الاجلین تعبیر کرده. ایشون عدتها اذا لم تكن حاملا، عدتها اذا لم تكن حاملا رو اگر بخواییم مشخص بشه، ایشون یه مقداری فتواهاشون تفاوت داره با فتواهای آقایون دیگه. تو مسئله 65 داره عدت المتمتع بها التي تهیف تخران فین خرجت عن الزوجیه به انتهاء المده و هبتها فی تخران. این صفحه 86 مسئله 65 عدت المتمتع بها التي تهیف تخران فین خرجت عن الزوجیه به انتهاء المده و هبتها فی تخران کان علیها اکمالو و اکمال طهر ثانی فتخرج علی الده بالهیدت ثانیه و این خرجت انها فی آخر طهر او فی اثناء الهید کان علیها اکمال طهرین فتخرج علی الده بالثالثه. این یک مسئله. صفحه 87 مسئله 67 عدت المتمتع بها اذا کانت مسترابه شهر و نصف. این هم اینجور. بعد مسئله 70 هم من کانت عدتها طهرین او شهرن و نصفا کل متمتع بها و الامت المطلقه اذا کانت تهیف کل ثلاثت اشهر او اکثر او اقل فالظاهر ان عدتها طهران ولا تعتد به شهر و نصف ابیض لو سبق لها قبل اکمال طهرین. این فتواهایی که آقای حاصل محمد سعید حکیم دارن که خب خیلی با فتواهای آقای خویی در این زمینه تفاوت خواهد تفاوت میکنه و ملاک 45 روز در هیچ جاش نیست. بعضی موارد یک ماه و نیمه، بعضی مواردش طهرین هست و این خب خیلی فرق میکنه و حسابی در کلام آقای از محمد سعید حکیم احتیاط خیلی زیادی باید رعایت بشه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا اصل مسئله رو ببینیم چجوری باید مسئله رو دنبال بکنیم. ما در مورد یه بحث در مورد حامله هست که در عده غیر وفات، یک بحث در مورد حامله در عده وفات هست. اول عده غیر وفات رو صحبت میکنیم بعد عده وفات رو. در مورد عده غیر وفات ما هیچ غیر وفات آیه شریف اولات الاحمال اجلهن یذان حملهن این آیه شریف با توجه به قبل و بعدش که در سیاق عده طلاق به کار رفتند و اینها به نظر میرسه که اطلاقش نسبت به اولات الاحمال در غیر طلاق مشکل هست، برخلاف اهل تفنن که در عده وفات به این آیه تمسک کردن. به نظر میرسه این آیه مربوط به عده طلاق باشه و ربطی به عده وفات نداشته باشه و همچنین سایر عده مطعه و عده فسخ و انفساق و سایر چیزها رو ما علیه نتونیم حکمش رو استفاده کنیم. ولی آقای آسد مرحوم حاج آقا تقی قمی به این آیه تمسک میکنن با انضمام یه نکته زمیمه دیگر. اون نکته زمیمه این هست که تغییرشون این هست و آیه شریفه رو میارن میگن از این آیه استفاده میشه، المستفاد من قولی تعالی اول لایه اثنه من المهید تا آخر آیه رو ذکر میکنن، ان عدت المطلقه و از او حملها اذا کانت حاملا و بعیدون ان تکون عدت المطعه اکثر من عدت طلاق فالنتیجه ان عدتها و با حملها و الاحتیاط طریق النجات. خب این تعبیر ایشون با استبعاد کرنه عرف اینجوری تعبیر بکنیم که بگیم عرف متعارف عده طلاق رو که میبینه با وضع حمل هست از اون تعدی میکنه عده غیر وفا عده وضع چیز رو هم به همین عده میخواهد دانه. حالا من به یه تعبیر دیگه میخوام همین تعبیر رو بیان کنم، اون اینه که من مراجعه کردم ببینم هیچ روایتی داریم که بشه به اون روایت تمسک کرد در مورد اینکه وضع حمل در مورد مطعه از همه روایاتی بودن که همراه با طلاق بودن، تمام روایات همراه با طلاق بودن، تنها دو تا روایت بود که دو تا روایت بود که ممکن بود از این دو تا روایت کسی این استفاده رو بکنه که عده طلاق در حامل هم همون وضع حمل هست. اون دو تا روایت یکی روایت این دو تا روایت در باب ابواب العدد باب 8 روایت 14 و 15 باب هست، 40547 و 40548 صفحه 238 جلد 27 ته جامع حدیث. یکی صحیحه عبدالله بن سنان هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأه تضع و اتهل و ان تتزوج قبل ان تدخل، قال نعم و لیس لزوجها ان یدخل لبها حتی تدخل. یکی روایت دیگه محمد بن احمد بن یحیی به اسناد عن عبدالله بن سنان و محمد بن حسن الصفار عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن ابن عزینه و بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه تزع ایهل لها ان تتزوج قبل ان تدخل. قال علیه السلام اذا وضعت تزوجت ولیس لزوجها ان يدخل بها حتی تدخل. ایهل لها اذا وضعت تزوجت ولیس لزوجها ان يدخل بها حتی تدخل. خب اینها بگیم که این توش نخوابیده که این عدهش این مرعه فرض کرده که این مرعه عده داشته و بگیم این عرض کنم خدمت شما اطلاقش متمتبه ها را هم شامل میشه، ولی به نظر مثل مطلب چنین نیست. بحث اینه فرض این مسئله زنی هست که عدش به وضع حمله، صحبت در این هست که المرأة التي عدتها به وضع الحمل، خود وضع حمل کافیه یا وضع حمل با متعلقاتش و توابعش باید باشه که اون طهارت از خون نفاس. پس اصل این که عدش به وضع حمله مفروغانه، اما اینکه کجا عدش به وضع حمله کجا عدش به وضع حمله نیست، اونو در مقام بیان این نیست. فرض اینه که این عدش به وضع حمله، ولی میخواد بگه اونی که عدش به وضع حمله مراد از وضع حمل وضع حمل به معنای واقعیشه یا وضع حمل و توابعش که پاک شدن از خون نفاس هست، که امام علیه السلام میفرماید برای جواز تدویج باید از خون نفاس میتف خون نفاس پاک بشه، ولی برای مباشرت و دخول باید از خون نفاس پاک بشه و این دوتا حکم با هم دیگه فرق داره. بنابراین از این روایت نمیشه استفاده کرد حکم متمتع بها. خب حکم متمتع بهای حامل رو از کجا به نظر میرسه که اینجاها در مورد روایات هیچ توضیحی داده نشده که متمتع بهای حامل حکمش چه حکمی هست. و این رو اولا اطلاقات ادله که متمتع به ها رو گفته 45 روز نمیدونم امثال اینها، به نظر میرسه که اون اطلاقات شامل حامل نمیشه، اونا ناظر به موارد غیر حامل هست. و کما اینکه در مورد مثلا عده وفات ما روایتی داریم، این روایت منظر هم این روایت های زیادی که در عده وفات گفته عده وفات 4 ماه و 10 روزه، این مراد حامل نیست، حامل ابعد العجلین هست، روایت دیگه تصریح میکنه. اینا 4 ماه و 10 روز ناظر به همون عده موارد متعارف غیر حامله، یعنی وفات به معنه و وفات به تنهایی. این هم عرض کنم خدمت شما این ناظر به صورت حاملش نیست که حامل چه حکمی داره با امثال اینها. اینی که عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که اون روایات 4 ماه 10 روز هیزهان هیزه امثال اینها، اینا هیچ کدومشون ناظر به صورت حامل نیستن. خب حامل حکمش از کجا به دست میاد؟ به نظر مثل به اطلاق مقامی اکتفا شده، یعنی چون در واقع عده طلاق با وضع حمل سپری میشه، این هم به منزله عده طلاق در نظر گرفته شده و اکتفا شده به بیان حکم عده طلاق. همون مطلبی که آقای حالا اتاقی ما میفهمن بعیده که از عده طلاق بیشتر باشه، من با این بیان میخوام عرض بکنم که اگر عدهش با از عده طلاق متفاوت باشه شارع مقدس ذکر میکرد، اینکه ذکر نکرده بیداد اکتفا کرده به یک معهودی، اون معهود همین عده طلاق هست. و به نظر میرسه که این مطلبی که آقایون فرمودن که عده طلاق در مورد عده متمتع به های حامل وضع حمل هست مطلب صحیح و درستی است. اما عرض کنم خدمت شما در مورد جایی که حامل باشه و عده وفات، حامل و عده وفات یه بحث خاص دیگه ای داره. اون بحث اینه که یه روایتی ما داریم، اون روایت ممکنه ازش استفاده بکنیم که در مورد عده وفات حامل هم همون وضع هم کفایت کنه. چطور؟ این روایت، روایت ضراره، صحیحه ضراره که ما صحیحه میدونیم، سندش مصعب بن بکر واقع هست که ما روایت علی بن حکم از مصعب بن بکر رو مربوط به زمان استقامت مصعب بن بکر میدانیم، بنابراین که مصعب بن بکر واقعی شده باشه. به هر حال سند این هست: به هذا الاسناد عن ضراره عن ابی جعفر علیه السلام قال عدت المتوفى عنها زوجها آخر العجلین لأن علیها أن تهد أربعة أشهر و عشرا وليس علیها في الطلاق أن تهد. میگه عده متوفا عنها زوجها آخر العجلین، یعنی نسبت به وضع هم 4 ماه و 10 روز هر کدوم آخر هم دیرتر اتفاق بیفته اون رو باید رعایت کنه. و لعن علیها ان تهد، البته تعلیلی که برای آخر العجلین آورده یه لعن علیها ان تهد 14 و 10 ولیس علیها فی الطلاق ان تهد. این تعلیل اقتضا میکنه که در بحث ما در مورد این متمتعه ها ببینیم متمتعه ها هدات برش واجب هست یا هدات برش واجب نیست. یه مبنا این هست که هدات بر متمتعه ها مطلقا واجب نیست. یه مبنا تفصیل بین صورتی که یک دو روز باشه یا متعدد باشه. خب یه روایت ما داشتیم در بحث هدات که در مورد هداد همین تفصیل قائل شده بود بین صورتی که بین یک دو روز و غیر یک دو روز. حالا اگه کسی به اون روایت فتوا بده ممکنه بگیم در جایی که اینجا هم باید همینو بگیم اگر هداد واجب باشه ابعد العجلین رو ملاحظه بکنیم، اگر هداد واجب نباشه دیگه وجهی نداره که ابعد العجلین رو ملاحظه کنید و اون چون تعلیل اومده که چرا آخر العجل این رو باید ملاحظه کنید، به جهت اینکه هدات واجبه. خب این تقریب استدلال، ولی به نظر میرسه که یه مقداری باید دقت کرد که این روایت ضراره اصلا مفادش چیه، مفهوم این روایت ضراره چیه. ما قبلا در مورد این روایت ضراره توضیح دادیم. این روایت ضراره در مقام دفع فتوای کلمجمع علیه عامه است، عامه تقریبا اجماعیه که در عده وفات وضع حمل کفایت میکنه. حامل در عده وفات شوهرش حتی هنوز دفنش هم نکردن و این کان بعدو علی المقتصل، یه همچه تعبیری همچه کلماتشون هست که ولی این وضع حمل که بکنه این عدش سپری میشه. تو این روایت امام علیه السلام به نظر میرسه در مقام پاسخ به این مطلب که این مطلبی که شما میگید در طلاق درسته، ولی در وفات درست نیست. در طلاق همون اغلب العجلین ملاک هست که وضع حمله، در وفات ابعد العجلین باید ملاحظه بشه، به دلیل اینکه نکته‌ای در بحث وفات هست. وفات چرا زنی که حامله نیست باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره؟ به خاطر اینکه شارع مقدس واجب کرده برش حداد و سوگواری بر شوهرش رو 4 ماه و 10 روز برای سوگواری لازم کرده. خب حالا چون حامله شده شوهرش، این سوگواری بر شوهر دیگه از بین میره؟ اون ملاکی که در مورد غیر حامله وجود داره در مورد حامله هم وجود داره. بنابراین همون 4 ماه و 10 روزی که در حق غیر حامله باعث می شده که غیر حامله حداد نگه داره، باعث میشه حامله هم 4 ماه و 10 روز باید حداد نگه داره. پس به مجرد وضع حمل از عده بیرون نمیاد، بلکه باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. حالا اگر حامله بودنش قبل از او سپری شده باشه، 4 ماه و 10 روز عدهش تمام میشه. اگر حامله بودنش هنوز باقی باشه، بعد از این دیگه حداد لازم نیست، ولی بعد از این باید صبر کنه وضع حمل سپری بشه. این مقداری که وضع حمل باید سپری بشه متفقن علیه هست. اونی که این روایت روش میخواد تکیه کنه اینه که 4 ماه و 10 روز حتما باید عدهش رو ببینه، چون ملاکی که برای غیر حامل باعث می شود 4 ماه و 10 روز رو عده نگه داره که قرار 4 ماه و 10 روز بر شوهرش سوگواری کنه، اون ملاک در مورد حامل هم هست، به خلاف مطلقه. مطلقه نکته ای که در مورد عده غیر حاملش هست، چون عده غیر حامل نمیدونیم حامله هست یا حامله نیست، 3 تا حیض یا 3 ماه عده نگه میداره برای اینکه وضعیت حملش و عدم حملش مشخص بشه. این نکته اصلا در مورد حامله نیست، یعنی نکته ای که باعث عده برای غیر حامله بوده این نکته در مورد حامله نیست. در مورد حامله تنها نکته ای که وجود داره حامله بودنه. خود حامله بودنم احترام بچه اقتضا میکنه در این ایام ازدواج صورت نگیره. خب وضع هم که شد عدهش هم سپری میشه دیگه. بنابراین اینجا نکته‌ای ندارد در مورد طلاق که بعد از وضع حمل دوباره اون 3 ماه یا 3 قرع این زن عده ببینه. این به نظر میرسه روایت به این نکته ناظر هست. حالا با توجه به این تفسیری که روایت رو کردیم روشن میشه که از این روایت اتفاقا همون ابعد العجلین در مورد استفاده میشه، برخلاف تصور که این روایت حکم مسئله رو دائر مدار حداد قرار میده. نه، اون نکته ای که این روایت بهش تکیه کرده، این روایت اصلش مقایسه بین عده وفات و عده طلاق در مورد حامل، ولی نکته ای که رو نکته این روایت تکیه کرده نکته ای هست که در مانند نفی هم اقتضاء ابعد العجلین میکنه. چون ما در بحث متمتع به ها ولو حداد لازم نیست، متمتع به ها لازم نیست بر شوهرش، اگرم قائل به این بشید که اصلا لازم نیست، یا در جایی که کم باشه که دیگه مسلمه که حداد لازم نیست، هیچ وجهی برای لزوم حداد در جایی که کم باشه اصلا نیست. خب ولو حداد لازم نیست، ولی خود روایات تصریح میکنن بر اینکه عده 4 ماه و 10 روز لازمه. خب بحث اینه که این عده 4 ماه و 10 روزی که برای غیر حامل لازمه نکتهش چیه؟ احترام شوهره. ولو به احترام شوهر اینجا حداد رو نیوردن، نفس عده یک احترامه، عده همراه با حداد احترام بیشتره. شارع مقدس در باب ازدواج دائم نسبت به شوهرش یک احترام بیشتری رو لازم کرده، ولی اصل عده به عنوان حرمت شوهر و احترام میت. این احترام میت فرقی نداره بین این که زن حامله باشد یا زن حامله نباشد. اون نکته ای که شار تو اون روایت بهش تعلیل شده اون این هست که ملاک عده در غیر حامل در بحث وفات در حامل هم وجود دارد. عین این نکته در منحنفی هست که ملاک عده در متمتع به ها در غیر وفات در وفات هم موجود هست. بنابراین نتیجه این میشه که متمتع به هایی که وفات شوهرش وفات کرده باشه باید به ابعد العجلین عده نگه داره، غیر متمتع به ها همون وضع هم به نظر میرسه کافی هست. وقتی فتوایی که آقایون خیلی هاشون دارن که البته من کلمات بزرگان سلف رو مراجعه نکردم ببینم این احتیاطی که آقای خویی اینجا مطرح کردن به نحوه احتیاط وجوبی و آقای حکیم به نحوه استحبابی آیا فتوای برخلاف هم داره، کسی این فتوا داده نداده، فقط کلمات علمای معاصر رو مراجعه کردم، تو کلمات دیگران ندیدم که این مسئله رو عنوان کرده باشن. ولی به هر حال به نظر میرسه این فتوایی که من و آقای حکیم دارن تو اینها فتوای درستی هست و مناسبه. خب البته احتیاط استحبابی رعایت کردنش جا داره و اشکالی نداره احتیاط استحبابی، ولی اینکه خالی واجب باشه مسئله چنین نیست. حالا ادامه بعضی بحثای دیگه گذشته نیاز به یک مکمل هایی داره که انشالله مکمل هاشو بعدا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سید و مرمی محمد و آل محمد.